بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در آيات حساب در قرآن كريم هست. آيهي که در جلسه گذشته شروع کردیم، آیه 13 و 14 سوره مبارکه اسراء، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ما نکاتی رو در مورد این آیه شریفه در بحث دیروز عرض کردیم. عمده بحث در قسمت اول آیه این است که مراد از کلمه طائر چیه. اینجا بیان کردیم که آلوسی در روح المعانی دو احتمال در مورد کلمه طائر داده. عرض میکنم که دو احتمال رو از بیان آلوسی خوندیم. یک احتمال این که طائر به معنای خود عمل باشه و کل انسان الزمناه عنقه الزمناه طائره فی عنقه، یعنی عمله. احتمال دوم این که خود طائر به معنای سهم و نصیب باشه، یعنی اون نصیبی که خدای تبارک و تعالی در ازل برای این انسان مقدر فرموده. کل انسان الزمناه نصیبه فی عنقه. خب بیان کردیم که اگر مراد از طائر عمل باشه، اون وقت فی عنقه همین عنق معمولیه و این قسمت اول آیه مربوط به قیامت میشه، یعنی روز قیامت اعمال یک انسان، یا حالا تعبیر کنیم نامه اعمال یک انسان، بر عنق او آویخته میشه. خب اگر این رو گفتیم، بعد با آیاتی که فاما من اوتی کتابه بیمینه و بعدا من اوتی کتابه بشماله چجور جمع میشه؟ اگر نامه اعمال بر عنق آویخته میشه، اونجا که قرآن میفرماید نیکوکاران نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن و بدکاران نامه اعمالشون رو به دست چپشون میدن، و با او سازگاری پیدا نمی کنه. اگر طائر رو به معنای عمل نگیریم، به معنای نصیب بگیریم، گفتیم اون وقت این قسمت صدر آیه دیگه کاری به قیامت نداره. یعنی میگه هر انسانی اون نصیبی را که خدای تبارک و تعالی برای او مقدر کرده همراهشه. یعنی اگر خدا مقدر کرده این سعادتمند بشود، به سعادت میرسه. خدای تبارک و تعالی مقدر کرده این شقی باشه، نتیجهش همین خواهد شد. و عرض کردیم روی این احتمال دوم، این روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه از این قسمت آیه در میاد. اگر طائر رو به معنای همین حظ، به قول فخر رازی، نصیب یا سهم به قول آلوسی، ما آمدیم معنا کردیم، این اشاره داره به اون چه خدای تبارک و تعالی به عنوان قضاء الهی و قدر الهی برای این شخص مقدر فرموده. اون وقت دیروز هم عرض کردیم این سوال پیش میاد، فی اونقه یعنی چی؟ اگر ما آمدیم طائر رو به معنای حظ و نصیب گرفتیم، این فی اونقه رو هیچ راهی نداریم غیر از این که بگیم این کنایه است. یعنی دیگه این اونقه در اینجا در مقابل ید نیست، اونقه در این آیه شریفه در مقابل رجل و اعضاء و اطراف، به قول تعبیری که در فقه دارن، اطراف، ید، رجل، چشم، گوش، اینا رو میگن اطراف، جنایت بر اطراف، مراد این نیست. اونق در مقابل سایر اطراف مراد نیست، این کنایه است. کنایه یعنی این که میگیم که آقا، گاهی اوقات میگیم آقا این عمل گردن تو، این معناش نیست که توقی دیگه گردن او باشه، عهده این عمل بر او. و اون وقت خیر و شر انسان و سعادت و شقاوت انسان بر گردن خود انسانه. یعنی انسان عرض می شود که به وسیله اون اعمالی که خودش داره انجام میده، به اختیار خودش هم داره انجام میده، خودش رو سعادتمند میکنه یا خودش رو بدبخت میکنه. خدای تبارک و تعالی هم که از ازل میدونسته که این انسان اعمال حسنه انجام میده، براش مقدر کرده سعادت را، میدانسته این انسان اعمال سیئه انجام میده، براش مقدر کرده شقاوت را. پس ببینید این دوتا معنا طبق معنای اول، اونق همون معنای ظاهری خودش رو داره، ولی اون اشکال رو داره که با آیات دیگر سازگاری نداره، که بالاخره نامه اعمال روز قیامت بر گردن آویخته میشه یا به دست راست و چپ داده میشه. طبق احتمال دوم که طائر رو به معنای نصیب و سهم بگیریم، این فی اونقه رو باید کنایه بگیریم. قضا جواب دادیم، خدا میداند. ببینید قضا و قدر رو بد جور معنا میکنن، این رو دیگه در همون بحث طلب و ارادی در کفایه‌ام اونجا مطرح کردن براتون آقایون. اگر قضا و قدر بگیم که خدا مقدر کرده این انسان شقی بشود، چه خودش بخواد چه نخواد، چنین چیزی غلطه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدای تبارک و تعالی میداند این انسان کفر رو اختیار میکنه، اعمال سیئه رو انجام میده و به اختیار خودش مسیر شقاوت رو طی میکنه. منتها رون علم ازلی که داره از اول میسته که هازا شقیون، نه اینکه خدا اراده کند که این شقی باشه. البته اون فعلی هم که انسان با اراده خودش انجام میده، یک جزء ارادهش هم اراده خداست. خدا تا اراده نکنه هیچ حرفی، هیچ حرکتی، هیچ فعلی در عالم نمیتونه واقع بشه. ولی یک بخشش هم اراده خود انسانه. اراده انسان بالاخره دخیله، بالاخره این فعلی که انجام میشه مستند به انسان میشه، ولی که این انسان رو خدا بهش قدرت داده، خدا اراده کرد او زنده باشه، خدا اراده کرد این حرکت رو انجام بده، ولی این فعل مستند به اون جزء الاخیر علت تام است. این رو در فلسفه هم میگن، در اصول هم میگن، استناد فعل به اون جزء، استناد فعل به اون جزء اخیر علت تام است. و اون جزء اخیر علت تامه فعل انسان اراده خود انسانه. ببینید دو تا بحثه. یه بحث این است که در این فعلی که انسان انجام میده اراده انسان کجاهاش دخالت داره، اراده خدا کجاهاش دخالت داره. میگیم آقا هم اراده خدا هم اراده انسان باید هر دو باشد تا این فعل محقق بشود. منتها اراده خدا در مبادیشه، یعنی این که این انسان قدرت داره، اینی که خدا به انسان اختیار داد، انسان مجبور آفریده نشده، خدا به انسان اختیار داد. اما اون جزء الاخیر علت برای انجام این فعل اراده انسانه، یعنی وقتی که میخواد خدای نکرده گناه انجام بده اون اراده خود انسانه، ولذا فعلی که انجام میشه استناد به اون جزء الاخیر پیدا میکنه، استنادش به اونه. وقتی استنادش به او هست پس مسئله اختیار انسان هم هست. اما خدای تبارک و تعالی که در ازل میدونه این انسان شقیه، میدونه این انسان به اختیار خودش این راه کج رو اختیار میکنه، اونجا برایش ثبت کرده که هازا شقیون هازا سعیدون. نه اینکه خدا این رو مجبور بر شقاوت یا مجبور بر سعادت کنه که هیچ کدومش عرض میشود که قابل قبول نیست، نمیتونه موضوع باشه. مجبور بر سعادت بشه با حیوانات چه فرقی میکنه؟ خدا این رو اجباراً به سمت سعادت برده. مجبور بر شقاوت کنه این نمیتونه موضوع برای عذاب باشه، چون شقاوت اختیار خودش نبوده. حالا این بحثا رو نمیخوایم الان اینجا بکنیم، خیلی ما اینجا میخوایم اینو عرض بکنیم. این کل و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. اون وقت ببینید باز فرق دیگری که بین معنای اول و دومه، فرق تا حالا چند تا فرق عرض کردیم؟ دو تا فرق. فرق اول این شد که آقا این طبق معنای اول این صدر آیه مربوط به قیامته، اما طبق معنای دوم میگیم از ازل الزمناه طائره فی عنقه. فرق دوم این شد فی عنقه طبق معنای اول همون معنای ظاهریش اراده شده، طبق معنای دوم معنای کنایش اراده شده. و فرق سوم که حالا این از همون فرق اول جوشیده میشه این است که طبق معنای اول صدر آیه مربوط قیامته، الزمناه و طائره فی عنقه مربوط قیامت، لذا باید الزمناه رو هم درش تصرف بکنیم، بگیم از باب اینکه یه چیزی که مسلم محقق می شود قیامت نامه اعمال رو بر گردن این آویزون می کنن، لذا میگه الزمناه و اثبتناه. اما طبق معنای دوم این الزمنا دیگه درش تصرفی لازم نیست. الزمنا از اولی که مخلوق شد، از اولی که خلق شد، این همراه این بوده، الزمناه و طائره فی عنقه. حالا میرسیم اینا رو. بله بله. نه حالا باید یکی یکی، چون اینجا مشکله، ببینیم این از این قسمت صدر آیه خلاص بشیم. اون وقت ببینید زه فرمایید عرض میکنم. بله، دیروز عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این دوتا مطلب و دوتا معنا رو حالا ممزوج کردن، یعنی ما از عبارت المیزان اینطور فهمیدیم، ایشون تقریبا یه چیزی حالا نمیدونم این رو ان عنایتن بوده که ایشون بخواد بگه این دوتا معنا قابل جمعه، یعنی جمع کنن. اون وقت اشکالش این است که قابل جمع نیست، یکیش مربوط به قیامت میشه، یکیش مربوط به اول خلقت میشه، یکیش معنای ظاهری عنق اراده شده، یکیش معنای کنایی اراده شده، یکیش باید در الزمناه تصرف کرد، دیگری لازم نیست که در الزمناه ما تصرف بکنیم. این دوتا قابل جمع نیست. حالا دقت کنید، عرض میکنم که باز وقتی، ولی اینکه عرض کردم هم فخر رازی این دوتا معنا رو ذکر کرده، دوتا احتمال، هم آلوسی این دوتا رو ذکر کرده، بعد که نوبت به مرحوم آقای طباطبایی قدس سره رسیده ایشون این دوتا رو جمع کرده. حالا از عبارات المیزان یه معنای دیگه هم استفاده میشه که اون معنا دیگه ربطی به قضا و قدر و مسئله از سعید و سعیدون فی بطن امه و اینا نداره، بلکه مربوط به عمل تو دنیاست. و کل انسانن الزمناه طائره، یعنی عمله، فی عنقه، در عنق خودش، کجا؟ تو همین دنیا، نه به جهت قضا و قدر الهیه باشه که معنای دوم بود. هر انسانی این عمل به منزله این است که او رو به سمت خیر و شر سوق میده، به سمت سعادت و شقاوت سوق میده. یعنی همین که میگیم انسان مرهون به عملشه، تو بعضی از روایات داریم الانسان مرهون به عمله مثلا، یا این که میگیم الیوم عملون، بیاییم بگیم که آیه میخواد بفرماید که و کل انسانن، هر عملی که تو دنیا انجام میده این بر گردن اونه، چه عمل خوب چه عمل بد. نگیم یه مرحله قبل خدای تبارک و تعالی مسئله قضا و قدر الهی رو بخواد مطرح بکنه، نه اینطور معنا بکنیم. حالا من تعبیریم که بله، خلاصه این معنای سوم بگیم و کل انسان الزمناه طائره فی عنقی فی دنیا، یعنی قیامت نبریم، مسئله قضا و قدر الهی هم مطرح نکنیم. یعنی آقا شما هر انسانی عملش همراه او هست و گردن او هست، مثل اینکه میگه آقا هر کاری که میکنی بر عهده خودته. حالا او وجه عمله، اون وجه عمل کلون یه عمل حالا شاکلته، ولی این که بگیم آقا آیه میخواد بگه بفرماید هر انسانی الزمناه طائره فی عنقه، یعنی این عملی که داره انجام میده گردن خودش رو میگیره، گریبانگیر خودشه. اصلا آیه معناش این میشه دیگه. الزمناه رو دیگه به معنای قلدناه، کمان که در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده، یعنی ما این رو به صورت قلاده قیامت گردنش میندازیم. خب گفتم اگر این باشه مربوط به قیامت، با اون آیاتی که میگه نامه اعمال رو به دست راست و چپ میدیم، با اون سازگاری نداره. اما اما بگیم اینطور، این احتمال سوم رو دقت کنید که عرض کردم دیگه به قضا و قدر الهی اصلا بحث قضا و قدر رو نیاریم، چون این طبق معنای قضا و قدر از همون هینی که نطفه این انسان منعقد میشه اون معنای دوم درسته. اما این معنا از زمانی است که این انسان مکلف میشود، یعنی کل انسان مکلفن الزمناه طائره فی عنقه، یعنی عملش گریبان خودشو میگیره. این عمل از انسان جدا نمیشه، الزمناه. کسی فکر نکنه یه نماز اگر خوند این تموم شد رفت، نه، این نماز تو وجود انسان میمونه. این آیاتی هم که داریم که حالا روز قیامت تجسم اعمال میشه و حقیقت این اعمال، خب تجسم اعمال فرع بر بقاء العمله. اگه یه عملی نابود بشه و از بین برود، تجسم دیگه درش معنا نداره. بگیم آیه این معنای لطیف و دقیق رو بخواد بیان بکنه، کل انسان الزمناه طائر، هم برای هم عمل بگیریم، طائر رو دیگه به معنای سهم و نصیب و قضا و قدر و این چیزها رو بذاریم کنار، عمل، عمل در اونق خودشه، اونق رو هم دیگه کنایه بگیریم، نه این اونق ظاهری. یعنی خدای تبارک و تعالی می فرماید انسان هر عملی که انجام میدی، این عمل همیشه گریبان تو رو میگیره. الزمناه دلالت بر دوام داره، دلالت بر ثبات داره، همیشه این عمل گریبان تو رو میگیره. عمل خوب باشه همیشه گریبان تو میگیره، تا قیامت همراهته. وقتی از اینجا رفتی تو عالم برزخ هست، قیامت هم هست. عمل بد همینطور، عمل خوب همینطور. و این یه معنای خیلی لطیفی میشه برای صدر آیه و بعیدم نیست. البته عرض کردم عبارات مرحوم آقای طباطبایی بیشتر ظهور در همین داره که اون احتمال اول و دوم رو ایشون ممزوج میکنه، ولی طبق این احتمالی که ما داریم عرض میکنیم، اصلا یک معنای سوم مرد همین دنیاست. وقت شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که دنباله آیه میفرد و نخرج له یوم القیامه کتابا. همین عمل که تو دنیا همراه با انسان بوده، همین عمل رو به صورت کتاب روز قیامت ما خارج میکنیم و این انسان یلقاه و منشورا، همین عمل رو به صورت کتاب میبینه. خب اون بله او، ولی این که این عمل همیشه همراه آدمه اون دلالت نداره. میگه من عمل فل نفسه، من عمل صالحن، ولی این که این عمل، یعنی یه وقتی هست که میگه آقا شما اگر عمل انجام بده خوب باشه برات خوبه، بد باشه برات بده، این یه مطلبه. اما اونی که الان من میخوام عرض کنم و روش تأکید کنم، آیه میخواد بگه این عمل همیشه ملازم انسانه. ببینید الزمناه و طائرهو، یعنی طائر، ما طائر رو ما ملازم انسان قرار دادیم، عمل رو ما ملازم انسان قرار دادیم. یعنی شما فکر نکن یه کاری کردی تمام شد، این عمل همراهته. اگر یه دروغی ولو 20 سال پیش گفته باشه هنوز همراهته، مگر اینکه توبه کرده باشی. اگر یه کار خوبی 20 سال پیش کرده باشی، این کار همراه شماست. ببینید آقا دیگه طبق این معنایی که ما داریم میکنیم، الزمنا و نه قلدنا و اثبت ناو و اینا نیست. الزمناه بن من خودشه، ما لازم قرار دادیم عمل را با انسان، یعنی این عمل همیشه همراه انسانه. چی فرمید آقای حجت؟ حالا بفرمید. خب حالا ممکنه اون روایت هم در جای خودش، ولی این آیه مربوط به همین دنیاست. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، یعنی از وقتی که داره عملی انجام میده بدونه ما عمل رو ملازم او قرار دادیم، همراه. دیروز عرض کردم آقای مدرسی، طائر به معنای پرنده است، ولی عرض میکنم که عمل که انسان انجام میده، انسان رو طیران میده به سمت خیر یا انسان رو طیران میده به سمت شر. لذا به این اعتبار به عملم میگن طائر، به هواپیما میگن طائره، طائر. چرا؟ چون انسان رو پرواز میده به یک سمتی. عمل انسان رو به سمت خوبی یا به سمت بدی پرواز میده، لذا به عمل میگن طائر. دیگه این حرفا، ببینید آخه اشکال کار اینه که بعضی از مفسرین اینجا اومدن مسئله اتیرنا، تطیر رو مطرح کردن. حالا درست تطیر با ماده طائر مادتا یکیه، اما طائر چه ربطی به تطیر داره؟ اصلا نباید اینجا بحث تطیر رو مطرح کرد. تطیر تفعول زدن. آیه اینجا مسئله تفعول رو نمیخواد مطرح بکنه. بعد اومدن گفتن تفعول به خیر داریم، تفعول به شر داریم، هی این راه رو ادامه دادن. طائر یعنی پرنده. پرنده چرا به عمل میگن؟ عرض کردیم از چند نفر، از ابن عباس، از قتاده، از مجاهد، از اینها روایت نقل شده که گفتن طائر یعنی عمل. عمل. حتی آقایون دیروز یکی از آقایون برای من نقل کرد در یکی از این تفاسیر فارسی طائر رو به معنای پرونده اعمال گفتن. آقا ایشون نوشته آقا پرونده اعمال روز قیامت گردن آدم میندازن. طائر به معنای خود عمله، نه به معنای پرونده اعمال. چرا به عمل میگن طائر؟ چون تطائر الکتب، بله، او باز شدن کتبه. نه، حالا اونجا مگه طیران باشه؟ اما اینجا میخوام بگم به تفعول کاری نداره آیه. آیه کاری به تفعول که بیایم طائر رو، دیروز خوندیم عبارات ارشد که مجمع البیان صاحب کشاف، ببینید زمخشری با اون عظمتش میگه انهم کانو یتفاعلون بالطیر. چرا خدای تبارک و تعالی اینجا کلمه طائر رو آورده؟ چون مردم تفعل به طیر میزدن، میگفتن آقا اگه پرنده از سمت یمین انسان حرکت کرد مثلا یه جوره، از سمت شمال و چپ انسان حرکت کرد یه جوره. و توضیح میده این رو. بله دیگه، عمل همراه او باقی میمونه. بله ببینید، چون تو دنیا همراهش بوده اونجا هم هست دیگه. این عرض کردم اصلا یه کسی هست که 50 سال پیش مثلا یه کار خوبی کرده، خوبی که تموم شد رفت، این یعنی چه تو قبر بخواد همراهش باشه؟ این نمیشه الا اینکه این عمل همراهی تو دنیا هم باقی مونده. به نظرم آیه اصلا کاری به تفعول به خیر و شر نداره آقایون. یک، کاری به قضا و قدر نداره. دو، طائرم به معنای عمل، العمل یطیر الانسان الى الخير او یطیر الى الشر. طائر عمل. اون وقت آیه چی میگه؟ آیه میفرماید که انسان بدان هر عملی که تو داری انجام میدی این عمل نابود نمیشه، این عمل همراه تو هست، ملازمه با تو هست. بعد همین عملی که ملازمه با تو هست، نخرجو یوم القیامته کتابا منشورا. حالا این یه توضیح دیگه هم داره آقای طباطبایی، از کلماتشون استفاده میشه که نخرجو تأکیده مطلب قبل، اما همینم محل بحثی که هفته آینده عرض میکنیم.